ترک دو، باب اول در صلاحیت دادگاه ها، فصل اول در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه ها. تعریف و انواع صلاحیت. شامل تعریف، انواع صلاحیت. تعریف: صلاحیت عبارت از حق و تکلیفی است که مراجع قضاوتی، اعم از قضایی یا اداری، در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور به خصوص به حکم قانون دارا می باشند. انواع صلاحیت شامل صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی یا نسبی است. صلاحیت ذاتی و ملاک. تعریف: صلاحیت ذاتی مراجع حقوقی، حق و تکلیف این مراجع با توجه به صنف، نوع و درجه آنها در رسیدگی به دعاوی و صدور رأی به حکم قانون است. مل صنف، نوع، درجه. صنف: برای تشخیص صنف مرجع صالح باید دانست که واحدهای قضاوتی یا مراجع تشکیل دهنده سازمان قضاوتی ایران در یک طبقه بندی کلی به دو صنف، مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری و مراجع اداری، تقسیم می شوند. بنابراین توجه به این موضوع که دعوا یا امر مورد نظر باید در مرجع قضایی حقوقی یا قضایی کیفری یا مراجع اداری مطرح شود، در حقیقت توجه به تعیین صنف مرجع صالح می باشد. نوع: در هر صنف مراجع قضاوتی به دو نوع عمومی و استثنایی تقسیم می شوند. مراجع عمومی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه امور جز آنهایی را که صریحاً در صلاحیت مراجع استثنایی آن سن قرار گرفته دارا می باشند، و مراجع استثنایی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارند جز آنهایی که صریحاً در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد. درجه: در هر نوع از مراجع قضاوتی درجاتی وجود دارد، به که مرجع حقوقی بدوی یا درجه پایین از مرجع حقوقی تجدید نظر یا درجه بالا متمایز است و برای رسیدگی به ماهیت یک دعوا در مرحله تجدید نظر حتما باید قبلا در مرحله نخستین یا درجه پایین نسبت به آن رأی صادر شده باشد، مگر در موارد استثنایی. صلاحیت محلی یا نسبی. شرح این صلاحیت در صفحه بعد آمده است. صلاحیت شامل صلاحیت ذاتی و محلی یا نسبی است. صلاحیت ذاتی: صلاحیتی که برای شناسایی آن سه معیار باید مورد بررسی قرار بگیرد: صنف، یعنی قضایی، اعم از حقوقی کیفری یا اداری، نوع، عمومی، استثنایی، درجه، بدوی، بالاتر. صلاحیت محلی یا نسبی: پس از اینکه صلاحیت ذاتی مرجع صالح بر اساس صنف، نوع و درجه تعیین گردید، باید بررسی شود که از بین تمامی مراجع همان صنف، همان نوع و همان درجه که در سراسر ایران تشکیل گردیده و متعدد است، کدام یک با توجه به قواعد مربوط به صلاحیت محلی صالح محسوب می شود و باید به دعوا رسیدگی نماید. خصوصیات قواعد صلاحیت ها. صلاحیت ذاتی: قواعد صلاحیت ذاتی از قواعد آمر است. از این امر دو نتیجه حاصل می شود: الف، لازم نبودن ایراد و قابلیت طرح در تمامی مقاطع و مراحل رسیدگی، یعنی مرجعی که دعوا در آن مطرح شده و در جریان رسیدگی قرار دارد، چنانچه صلاحیت ذاتی نداشته باشد، باید حتی بدون ایراد ذی‌نفع، یعنی ایراد در اینجا نقش تذکر را دارد، از رسیدگی به آن خودداری نموده و قرار عدم صلاحیت صادر نماید. ب. بی اثر بودن توافق: اصحاب دعوا نمی توانند با توافق صریح یا ضمنی دعوا را به مرجعی که صلاحیت ذاتی ندارد واگذار نمایند، چرا که توافق برخلاف قواعد آمره بی اثر است. صلاحیت محلی یا نسبی: قواعد صلاحیت محلی علل اصول از قواعد مخیره شمرده می شود. با توجه به این قاعده سه حالت ذیل متصور است: الف، چنانچه دادگاه صلاحیت محلی نداشته باشد و خوانده در اولین جلسه دادرسی نسبت به آن ایراد نمود. طبق ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دادگاه صالح ارسال می شود. ب. در صورتی که ایراد به عدم صلاحیت محلی پس از اولین جلسه دادرسی باشد، به موجب ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی نباید به آن ترتیب اثر داد و از نظر نتیجه مثل مورد بعدی یعنی عدم ایراد است. جی. در صورتی که اصلا ایرادی به عدم صلاحیت محلی وارد نشود، چون جزء قواعد مخیره است، نباید قرار عدم صلاحیت صادر شود و نهایت این است که گفته شود دادگاه مخیر است به دعوا رسیدگی نماید. نحوه تصمیم گیری در مورد عدم رعایت محلی در مراحل قبلی. ماده 352. هرگاه دادگاه تجدید دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد. ماده 301. در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد. 1. دادگاه صادر کننده رأی صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد. طرح صورت مسئله و بیان ناهماهنگی موجود بین ماده 352 و بند 1 ماده 371. همانطور که بیان شد، قواعد صلاحیت محلی علل اصول جز قواعد تأخیری است، بدین مفهوم که اولا برخلاف آن می شود ترازی کرد و ثانیا بررسی عدم رعایت آن نیازمند ایراد است. بنابراین در صورت ترازی اصحاب دعوا و یا به صرف عدم ایراد خوانده، دادگاه تکلیفی در بررسی عدم صلاحیت و نهایتا نقض رأی و ارجاع آن ندارد. نه تکلیفی بر دادگاه است و نه حتی حق چنین عملی را دارد. نکته این است که مقنن با وضع دو ماده ظاهراً متعارض در یک جا به تخییری بودن قواعد صلاحیت محلی احترام گذاشته و در جای دیگری هیچ توجهی به آن ویژگی نداشته است، یعنی عدم هماهنگی بین ماده 352 و بند 1 ماده 371. حالت نخست، در صورتی که از یک مرجعی که صلاحیت محلی ندارد رأی صادر شود که این رأی قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد و نسبت به آن فرجام خواهی شود، در صورتی که خوانده نسبت به آن ایراد نکرده باشد، دیوان عالی کشور نمیتواند رأی صادره را به جهت عدم رعایت صلاحیت محلی نقض نماید. بند 1 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی که مطابق و سازگار با اصول و قواعد صلاحیت محلی است. حالت دوم، در صورتی که رأی صادره از دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد قابل تجدید نظر باشد و نسبت به آن تجدید نظر خواهی شود، مرجع تجدید نظر میبایست رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح بفرستد بدون آنکه تفاوتی بین ایراد و یا عدم ایراد خوانده وجود داشته باشد. ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی متعارض با قواعد صلاحیت محلی. تکلیف من که دانشجوی حقوق یا داوطلب آزمون‌های حقوقی هستم در برخورد با تعارض فوق چیست؟ اگر شما دانشجوی حقوق یا داوطلب آزمون‌های کارشناسی ارشد هستید، بهتر است این گونه بیاموزید. از آنجا که قواعد مربوط به صلاحیت محلی مخیره است و همینطور به وحدت ملاک بند 1 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی باید گفت، دادگاه تجدید نظر استان نیز در صورت عدم ایراد خوانده نباید رأی را نقض و پرونده را ارجاع نماید. اگر شما داوطلب آزمون‌های نصب محور مانند وکالت، مشاوران حقوقی، قضاوت و یا سردفتری هستید، بهترین است که نص قانون را ملاک قرار داده و بر همان اساس به سوالات خواسته شده پاسخ دهید، به این شکل که در مرجع تجدید نظر رأی صادره به علت عدم صلاحیت محلی نقض و به مرجع صالح ارجاع خواهد شد، چه نسبت به آن ایراد شده باشد و چه نشده باشد. برخلاف دیوان عالی کشور که در صورت عدم ایراد رأی را نقض نمی نماید. کارگاه عملی عدم رعایت صلاحیت محلی وکالت 87. 3. در صورت عدم رعایت صلاحیت محلی توسط دادگاه بدوی، 1. دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور رأساً رأی را نقض نموده و پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید. 2. دادگاه تجدید نظر رأساً رأی را نقض نموده و پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید، اما نقض رأی در دیوان عالی کشور مشروط به ایراد عدم صلاحیت محلی است. 3. دادگاه تجدید نظر رأساً رأی را نقض و رسیدگی نموده و دیوان عالی کشور رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می کند. 4. دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور صرفاً اگر ایراد عدم صلاحیت محلی شده باشد رأی را نقض می نماید و بعد از نقض هر دو دادگاه به پرونده می توانند رسیدگی کنند. دادگاه خانواده و نسبت صلاحیت آن با دادگاه عمومی. دادگاه‌های خانواده که به موجب ماده واحده قانون 1376 تأسیس شدند، شعبی از دادگاه‌های عمومی محسوب شده و لذا جزء مراجع استثنایی یا اختصاصی نیستند. بنابراین دادگاه‌های خانواده دارای صلاحیت ذاتی متمایز از دادگاه‌های عمومی نیستند. با این اوصاف چنانچه دعوایی که داخل در صلاحیت دادگاه خانواده است در سایر شعب دادگاه عمومی اقامه گردد، دادگاه‌های مزبور می‌بایست قرار امتناع از رسیدگی صادر نموده و پرونده از طریق رئیس حوزه قضایی به شعبه اختصاص یافته به دعاوی خوانده ارجاع شود. یعنی صدور قرار عدم صلاحیت یک شعبه دادگاه نسبت به شعبه دیگر همان دادگاه در حقیقت به معنی نفی صلاحیت ذاتی آن دادگاه است و در مورد بالا صدور چنین قراری منتفی است. پس از ارائه این نکات لازم است تا به طور تفصیلی و دقیق تر صلاحیت دادگاه ها مورد بررسی قرار گیرد. با این هدف ابتدا سه معیار صنف، نوع و درجه در صلاحیت ذاتی را در نموداری که نشانگر سازمان قضاوتی ایران نیز می باشد ترسیم کرده و سپس به صلاحیت محلی اصل و استثناءات آن می پردازیم. مراجع قضاوتی یا سازمان قضاوتی ایران شامل مراجع قضایی حقوقی و مراجع قضایی کیفری می باشند. مراجع قضایی حقوقی و مراجع قضایی کیفری هر دو صنفند. مراجع قضایی حقوقی شامل عمومی و استثنایی و مراجع قضایی کیفری نیز شامل عمومی و استثنایی می باشد. عمومی اصل بر صلاحیت دادگاه‌های عمومی است، مستفاد از مواد 1 و 2 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی. استثنایی شامل وابسته به دادگستری مانند دادگاه انقلاب. دادگاه انقلاب یکی از مراجع استثنایی کیفری است، اما به موجب بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رأی وحدت رویه 581 در امور حقوقی نیز علاوه بر دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب مصادره نمودند نیز رسیدگی می‌نمایند. غیر وابسته به دادگستری مانند 1. شورای حل اختلاف، 2. مراجع ثبتی، 3. مراجع پیشبینی شده در قانون کار، که کل اینها دارای دو درجه بدوی و بالاتر یا تجدید نظرند. مراجع قضایی کیفری که گفتیم عمومی است بر صلاحیت دادگاه‌های عمومی است، مواد 1 و 2 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، و استثنایی مانند 1. دادگاه‌های نظامی، 2. دادگاه انقلاب، 3. دادگاه ویژه روحانیت، که کل اینها دارای دو درجه بدوی و بالاتر یا تجدید نظرند. مراجع قضاوتی یا سازمان قضاوتی ایران، مراجع اداری یعنی همان صنف، شامل دو دسته عمومی و استثنایی است. عمومی تنها مرجع عمومی اداری دیوان عدالت اداری است و استثنایی شامل مراجع رسیدگی کننده به اختلافات مالیاتی، 1 هیئت حل اختلاف مالیاتی، 2 شورای عالی مالیاتی. مراجع رسیدگی کننده به اختلافات گمرکی، 1 کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، 2 کمیسیون تجدید نظر. مراجع رسیدگی کننده به اختلافات بین شهرداری و سایر اشخاص، 1 کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، 2 کمیسیون ماده 77، 3 کمیسیون الحاقی به ماده 99. کل این مراجع اداری یعنی عمومی و استثنایی شامل 2 درجه بدوی یا بالاتر یا تجدید نظرند. ملاک تشخیص مراجع غیر وابسته به دادگستری. مراجع غیر دادگستری یا غیر وابسته به دادگستری مراجعی هستند که نسب و عزل قضات آنها کلن یا جزءاً به عهده قوه مجریه بوده و صلاحیت قوه قضایی خارج است. مراجع پیشبینی شده در قانون کار و مراجع ثبتی نمونه هایی از این مراجع هستند. لازم به ذکر است که به نظر می رسد اصطلاح مراجع غیر قضایی به کار برده شده در ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی همان مراجع غیر وابسته به دادگستری می باشد. اکنون که با مشاهده ی چارت سازمان قضاوتی ایران نسبت به صلاحیت ذاتی یعنی صرف 9 درجه یک قالب ذهنی منظم پیدا کردیم، خوب است با طرح و حل یک مسئله اولا این قالب ذهنی را منظم تر کرده و در ثانی نکاتی را پیرامون دعوای افراز ملک بیان کنیم. طرح یک مسئله: کوروش در شهر همدان قطعه زمینی را با علی و محمد مشاعن مالک است و قصد خروج از حالت اشاعه را دارد. شرکا یعنی علی و محمد با افراز مرجع ساله برای رسیدگی به درخواست افراز کوروش کجاست؟ حل مسئله: جهت مشخص شدن صلاحیت ذاتی بایستی صنف و نوع و درجه مرجع تعیین شود. صنف: اختلاف بین چندین شخص حقیقی و مبتنی بر حقوق خصوصی است. پس صنف اداری نمیتواند صالح باشد و از آنجایی که مخالفت با افراز ملک جرم شمرده نمیشود، مرجع قضایی کیفری نیز صالح نمیباشد. بنابراین از لحاظ صنف مرجع قضایی حقوقی صالح است. نوع: برای تعیین نوع در این مسئله بایستی بین دو حالت قائل به تفکیک شد. حالت اول: درخواست افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته در صلاحیت مراجع عمومی است. حالت دوم: افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک است، یعنی استثنایی. درجه: آخرین مرحله تعیین درجه مرجعی است که باید به این امر رسیدگی نماید. قاعده این است که شخص کوروش درخواست افراز را باید در مرحله ابتدایی یا بدوی مطرح نماید. بنابراین در حالت اول که مرجع عمومی بود، بایستی به دادگاه عمومی که درجه بدوی محسوب می شود مراجعه نماید و نمی تواند بدون به دادگاه تجدید نظر که درجه بالاتر است رجوع نماید. و در حالت دوم که مرجع استثنایی بود، باید به مرجع بدوی اداره ثبت مراجعه نماید. قابلیت اعتراض و تجدید نظر تصمیم واحد ثبتی. رأی که از اداره ثبت در دعوای افراز ملکی که جریان ثبتی آن پایان یافته صادر شده است، به کلیه شرکا ابلاغ می شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه محل وقوع ملک طرح نمایند و حکم دادگاه عمومی ظرف مهلت 20 روز 2 ماه برای ساکنین خارج از کشور قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد. ماده 6 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 2 قانون مزبور. در صلاحیت دادگاه ها، در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه ها. صلاحیت عام: ماده 10، رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. اصل در صلاحیت محلی. ماده 11. دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد. تبصره. حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهای از قبیل مجتمع یا ناحیه تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد. ماده 1002 قانون مدنی. اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود. ماده 590 قانون تجارت. اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست. استثناءات بر اصل صلاحیت محلی، تعیین دادگاه مشخص. ماده 12. دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. ماده 14. درخواست تأمین دلائل و امارات از دادگاهی می شود که دلائل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است. ماده 23 قانون شورای حل اختلاف. شورا علاوه بر رسیدگی به دلائل طرفین، می تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یکی از اعضا به عمل آورد. ماده 15. در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است، شرط آن که دعوا در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ باشد. ماده 17. هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان، دعوای اضافی یا خوانده، دعوای متقابل یا شخص ثالث، دعوای ورود ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث، یعنی دعوای جلب ثالث، اقامه شود، دعوای تاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است. ماده 18. عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود، دعوای تاری نبوده، مشمول ماده 17 نخواهد بود. ماده 142. دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی ظاهر می شود، اظهار می شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد. ماده 19. هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار متوقف می شود. در این مورد خواهان مکلف از ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسیده آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید. در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات دعوا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوا نماید. ماده 20. دعاوی راجع به ترکه متوفا اگرچه خواست دین و یا مربوط به وصایای متوفا باشد، تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفا در ایران آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفا معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفا در ایران در حوزه آن بوده است. ماده 21. دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد. ماده 22. دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود. ماده 24. رسیدگی به دعوای اعصار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است. ماده 505. ادعای اعصار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدید نظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهار نظر در مورد اعصار از هزینه تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می باشد که رأی مورد درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است. ماده 25. هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از کشور باشد، رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد، در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود. استثناءات بر اصل صلاحیت محلی اختیار انتخاب دادگاه صالح. ماده 13. در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود. ماده 16. هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد که در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هر یک از دادگاه‌های حوزه‌های یاد شده مراجعه نماید. ماده 23. دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد. بررسی تحلیلی صلاحیت نسبی یا محلی به دو دسته قاعده و اصل و استثناءات تقسیم می شود. قاعده و اصل. ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی این ماده یک اصل و قاعده را در صلاحیت محلی برقرار می کند و مواد بعدی تقریبا استثناءات وارد بر این اصل هستند. تحلیل ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی. 1. اصل آن است که خواهان دعوای خود را در محل اقامتگاه خوانده مطرح کند. 2. اقامه دعوا در محل سکونت موقت خوانده در ایران در صورتی که خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد ممکن است. 3. اقامه دعوا در دادگاهی که مال غیر منقول خوانده در حوزه آن واقع شده باشد در صورتی که خوانده اقامتگاه و محل سکونت موقت در ایران نداشته باشد مجاز است. با ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی که موضوع آن دعاوی مربوط به اموال غیر منقول است اشتباه نشود. 4. اقامه دعوای خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود در صورتی که خوانده اقامتگاه و یا محل سکونت موقت و یا مال غیر منقول در ایران نداشته باشد صورت می‌پذیرد. اقامتگاه کجاست؟ اقامتگاه اشخاص حقیقی مرکز مهم امور شخص حقیقی است. ماده 1002 قانون مدنی. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات شخص حقوقی. ماده 1002 قانون مدنی. مرکز اداره شخص حقوقی. ماده 590 قانون تجارت. مرکز اصلی شرکت. ماده 22 آیین دادرسی مدنی. جمع‌بندی نهایی. اقامتگاه اشخاص حقوقی نیز همان مرکز مهم امور آنهاست و بین سه ماده فوق تعارض وجود ندارد. استثناءات. استثناء چیست؟ به غیر از ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی که یک اصل و قاعده را در صلاحیت محلی بیان می‌دارد، ما بقیه مواد مربوط به صلاحیت محلی استثناءاتی را نسبت به ماده 11 مطرح می‌کند که به موجب آنها یا یک مرجعی غیر از مرجع ماده 11 صلاحیت محلی دارد یا اینکه چندین مرجع صلاحیت دارند و خواهان می تواند دست به انتخاب بزند. موارد استثناء. از بین مواد 12 تا 25 قانون آیین دادرسی مدنی می توان استثناءات اصل صلاحیت محل اقامتگاه خوانده را برداشت نمود که در ادامه به تحلیل آنها می پردازیم. موارد متعدد صلاحیت محلی، تعیین دادگاه مشخصی که استثناء بر اصل شمرده می شود. نخست، دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی. دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است، صالح به رسیدگی است اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. نمونه، دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی مربوط به غیر منقول و همینطور حق انتفاع و حق ارتفاق نسبت به مال غیر منقول، دعاوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها با توجه به مفهوم ماده 20 قانون مدنی، دعوای راجع به غیر منقول شمرده شده و در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است. نکته تطبیقی. این موارد غیر منقول تبعی محسوب می شوند. 1. اجرت المثل مال غیر منقول. 2. تعهد به انتقال مال غیر منقول. 3. تعهد به تسلیم مال غیر منقول. 4. جبران خسارت مال غیر منقول. دعاوی مربوط به این 4 مورد بایستی با توجه به ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی در محل وقوع مال غیر منقول اقامه شوند. البته به نظر یکی از حقوقدانان دعوا به خواسته الزام انجام عقد یا قرارداد که موضوع آن حتی به طور مستقیم مال غیر منقول است منقول محسوب می شود. رجوع کنید دکتر شمس عبدالله، جلد نخست، شماره 716. اختلاط منقول و غیر منقول. در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد، در دادگاه اقامه دعوا می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ باشد. ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی. دوم، درخواست تأمین دلیل. ماده 14 قانون آیین دادرسی مدنی. درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می شود که دلایل و امارات در حوزه آن واقع است. در خصوص درخواست تأمین گواهی گواهان نیز همین قاعده حکم فرماست. نکته، در محلهایی که شورای حل اختلاف تشکیل شده، درخواست تأمین دلیل در صلاحیت شورای مزبور است. سوم، دعاوی تاری. ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی. دعوای تاری در صورتی که با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد، باید در دادگاهی اقامه شود که بر دعوای اصلی رسیدگی می نماید، حتی اگر از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. چرا که این دادگاه باید از طرح دعوای تاری آگاه باشد و انهایه پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح ارسال نماید. و چنانچه رسیدگی به دعاوی اصلی منوط به روشن شدن نتیجه دعوای تاری باشد، رسیدگی را تا حصول این امر متوقف می کند. مواد 17، ملاک ماده 19، 28، 89 قانون آیین دادرسی مدنی. چهارم، دعاوی راجع به ترکه متوفا ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی. این دعاوی را در دو حالت می توان بررسی کرد. حالت اول، چنانچه ترکه تقسیم شده باشد که طبق قاعده عمومی ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت اقامتگاه خوانده است. حالت دوم، مادام که ترکه تقسیم نشده باشد، باید در دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفا در ایران اقامه شود و اگر آخرین اقامتگاه او معلوم نباشد، در دادگاه محل آخرین سکونت متوفا در ایران اقامه می شود. پنجم، دعوای توقف یا ورشکستگی ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی. دعوای توقف اعم از این که از طرف خود بازرگان یا از طرف بستانکارها و یا دادستان اقامه شود، در صلاحیت دادگاهی است که اقامتگاه بازرگان ورشکسته در حوزه آن واقع است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته باشد. ششم، دعاوی مربوط به شرکت ها ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی. دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های تجاری، اصل شرکت، دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود. هفتم، دعوای اعصار ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی. دعوای اعصار از پرداخت محکوم به، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است، ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی. دادگاه بدوی صادر کننده حکم، ماده 3 قانون نحوه اجرای مجازات های محکومیت های مالی. هزینه دادرسی، می توان به موجب دادخواست جداگانه یا در ضمن درخواست نخستین یا تجدید نظر یا فرجام مطرح نمود و اظهار نظر در مورد احسار از هزینه تجدید نظر و یا فرجام با دادگاهی است که رأی مورد درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است، ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی. هشتم، دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 4 قانون ثبت احوال. رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال و شکایت از تصمیمات هیئت حل اختلاف ثبت احوال که در صلاحیت دادگاه عمومی است با دادگاه محل اقامت خواهان است. چنانچه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد، رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد، در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود. موارد متعدد صلاحیت محلی، اختیار انتخاب دادگاه صالح. نخست، دعاوی بازرگانی و دعاوی منقول ناشی از عقد و قرارداد ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی. در این دعاوی خواهان اختیار انتخاب مرجع صالح را از بین سه دادگاه ذیل خواهد داشت: 1. دادگاه محل انعقاد عقد یا قرارداد، 2. دادگاه محل اجرای تعهد، 3. دادگاه محل اقامتگاه خوانده. دوم، تعدد خواندگان ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی. چنانچه یک ادعا علیه چند خوانده باشد که در حوزه دادگاه‌های مختلف اقامت دارند، مدعی می تواند به دادگاه محل اقامت هر یک از خواندگان مراجعه نماید. قسمت اول ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی. سوم، تعدد اموال غیر منقول ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی. هرگاه یک ادعا راجع به اموال غیر منقولی باشد که در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده و از آن دست دعاوی است که در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است، مدعی می تواند به دادگاه محل وقوع هر یک از اموال غیر منقول مراجعه نماید. قسمت سوم ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی. چهارم، دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی. دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت در سه محل می تواند اقامه شود: 1. دادگاه محلی که تعهد در آنجا واقع شده. 2. دادگاه محلی که کالا باید تسلیم یا پول باید پرداخت شود. 3. دادگاه محل اقامت شرکت یا مرکز اصلی شرکت. نکته این که دعوای ناشی از تعهدات هر شعبه در صورت وجود شعبه برای شرکت با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر اینکه شعبه برچیده شده باشد که در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد. مراجع صالح در دعاوی مربوط به اجرای احکام. نخست، اختلافات ناشی از اجمال یا ابهام احکام. ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی. اختلافات راجع به مفاد حکم و نیز مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود، در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود. ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی. مانند این که حکم خلعیت از ملکی صادر شده باشد که به مجمل ذکر شدن حدود آن در حکم در زمان اجرا ایجاد اختلاف نماید. دوم، اختلافات ناشی از اجرای احکام. ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی. اختلافات ناشی از اجرای راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود. ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی. مانند این که در جریان عملیات اجرایی مال شخص ثالثی به عنوان مال محکوم علیه توقیف گردد که ذینفع بایستی به دادگاهی مراجعه نماید که حکم توسط آن اجرا می شود. نکته این که دعاوی راجع به عملیات اجرایی ثبت در صلاحیت اداره ثبت می باشد و نه دادگاه عمومی. سوم، دعوای ابطال دستور اجرای سند لازم الاجرا. ماده 1 و 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و اسناد رسمی. دعوای ابطال لازم الاجرا یا اسناد لازم الاجرا و یا اسناد در حکم سند لازم الاجرا در صلاحیت دادگاه محل مرجعی است که دستور اجرا صادر نموده که میتواند محل اقامت خوانده یا متعهد له سند نباشد. کارگاه عملی تعیین صلاحیت ذاتی، آزاد 86 سراسری 85. 4. رأی اداره ثبت در دعوای افراز ملکی که جریان ثبتی آن پایان یافته تنها قابل 1. اعتراض هر یک از شرکا در دادگاه عمومی است و رأی این دادگاه قطعی است. 2. اعتراض هر یک از شرکا در دادگاه عمومی است و رأی دادگاه عمومی قابل تجدید نظر است. 3. اعتراض هر یک از شرکا اعتراض ثالث و اعاده دادرسی است. 4. اعتراض هر یک از شرکا ثبت. 5. دعوای ابطال دستور اجرای سند لازم الاجرا در صلاحیت 1. دادگاه عمومی محل مرجعی است که دستور اجرا صادر است. 2. هیئت نظارت اداره ثبت محل اقامت خوانده است. 3. هیئت نظارت اداره ثبت محل تنظیم سند است. 4. دادگاه عمومی محل اقامت خوانده است. کارگاه عملی صلاحیت محلی دعاوی راجع به اموال غیر منقول، سراسری 86. 6. دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول در غیر عقود و قراردادها 1. منقول و در صلاحیت محل وقوع مال غیر منقول است. 2. منقول و در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است. 3. غیر منقول و در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است. تشخیص صلاحیت ها به دو دسته: صلاحیت ذاتی یعنی صلاحیت مراجع نسبت به یکدیگر از حیث سن، نوع و درجه، و صلاحیت محلی یعنی صلاحیت مراجع نسبت به یکدیگر از حیث محل رسیدگی تقسیم می شود. صلاحیت ذاتی مراجع قضاوتی آن شامل مراجع قضایی، به دو دسته حقوقی کیفری تقسیم می شود و حقوقی به دو دسته عمومی استثنایی و کیفری نیز به دو دسته عمومی استثنایی تقسیم می شود. عمومی به دو دسته بدوی تجدید نظر، استثنایی نیز همینطور عمومی. کیفری عمومی و کیفری استثنایی نیز به دو دسته بدوی و تجدید نظر هر کدام تقسیم می شود. مراجع اداری که همان صنفند به دو دسته عمومی و استثنایی تقسیم می شود. عمومی و استثنایی نیز هر کدام به دو دسته بدوی و تجدید نظر تقسیم می شود. دادگاه های اطفال و خانواده از نوع دادگاه های عمومی شمرده می شود و نه استثنایی. دادگاه اطفال می شود دادگاه کیفری عمومی بدوی یا تخصصی، دادگاه خانواده، دادگاه حقوقی عمومی بدوی یا تخصصی. دادگاه کیفری استان را می توان جزء مراجع قضایی کیفری استثنایی یا اختصاصی قرار داد. مراجع پیش بینی شده در قانون ثبت و قانون کار را می توان در دسته مراجع قضایی حقوقی استثنایی، آن هم غیر وابسته به دادگستری قرار داد. مراجع اداری استثنایی را می توان در سه دسته مراجع گمرکی، مالیاتی و شهرداری طبقه بندی نمود. صلاحیت محلی نیز شامل دو دسته قاعده صلاحیت محلی و استثناء است. قاعده صلاحیت محلی ماده 11 که بیانگر قاعده در صلاحیت محلی است، به ترتیب مراجع ذیل را صالح می داند. 1. دادگاه محل اقامت خوانده. 2. محل سکونت موقت. 3. محل وقوع مال غیر منقول. 4. محل اقامت خواهان. ترتیب صلاحیت محلی در قاعده به این شکل است که اگر محل اول نبود، به محل‌های بعدی می توان رجوع نمود. استثناء مقنن از مواد 12 تا 25 در مقام بیان استثناءات صلاحیت محلی است که از بین آنها موارد ذیل اهمیت بیشتری دارند. 1. محل وقوع مال غیر منقول در دعاوی راجع به غیر منقول ماده 12. 2. محل رسیدگی کننده به دعوای اصلی در دعاوی تاری ماده 17. 3. آخرین محل اقامت متوفا یا سکونت موقت وی در دعاوی راجع به ترکه تقسیم نشده ی متوفا ماده 20. 4. محل انعقاد یا اجرای قرارداد در دعاوی ناشی از عقود ماده 13. اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن. مرجع تشخیص صلاحیت ماده 26. تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. بنات صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است، مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد. نتیجه اختلاف در صلاحیت ماده 27. در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلاحیت دار ارسال می نماید. دادگاه مرجع الی مکلف از خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می کند. رأی دادگاه تجدید نظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود. تبصره: در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده دیوان عالی کشور می باشد. اختلاف بین صلاحیت مرجع عالی با مرجع تالی ماده 28. هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد. ماده 30. هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر استان و یا دادگاه تجدید نظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود، حسب مورد نظر مرجع عالی لازم الاتباع است. نحوه رسیدگی به قرار عدم صلاحیت. ماده 29. رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور خارج از نوبت خواهد بود. در صلاحیت دادگاه، فصل دوم، اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن. تشخیص صلاحیت، ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی به دو دسته مرجع تشخیص صلاحیت و منات صلاحیت تقسیم می شود. مرجع تشخیص صلاحیت، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. این حکم بر اساس قاعده مشهور قاضی اصل قاضی فرع هم می باشد تدوین یافته است. منات صلاحیت، منات صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست است که همان تاریخی است که دادخواست در دفتر کل ثبت می شود، مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد. بنابراین در تمام مواردی که صلاحیت دادگاه بر اساس اقامتگاه خوانده تعیین می شود، چنانچه پس از تاریخ تقدیم دادخواست و ثبت آن خوانده محل اقامت خود را تغییر دهد، تأثیری در صلاحیت دادگاه نخواهد داشت. مراحل تحقق اختلاف در صلاحیت. اختلاف در صلاحیت چگونه محقق می شود؟ ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی. 1. دادگاه صادر کننده خود را صالح به رسیدگی نداند و قرار عدم صلاحیت صادر کند. 2. پرونده را به همراه قرار عدم صلاحیت به دادگاه صلاحیت دار ارسال نماید. 3. دادگاه مرجوع الیه خود را صالح به رسیدگی نداند. 4. ادعای عدم صلاحیت دادگاه ارجاع کننده را نپذیرد و همان دادگاه اول را صالح تشخیص دهد. نکته این که به موجب نص ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به نمودار پلکانی بالا، چنانچه دادگاه مرجوع الیه خود را صالح نداند ولی در این حال ادعای عدم صلاحیت دادگاه اول را بپذیرد، یعنی فقدان مرحله چهارم از مراحل تحقق اختلاف در صلاحیت و دادگاه سومی را صالح تشخیص دهد، میبایست پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه سوم بفرستد و در این حالت اختلاف در صلاحیت محقق نمیشود. مثال: دادگاه عمومی اصفهان در حال رسیدگی به پرونده است که متوجه عدم صلاحیت خود می شود و دادگاه همدان را صالح به رسیدگی می داند. بنابراین با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه همدان ارسال می دارد. دادگاه همدان ممکن است به دو شکل اقدام نماید. دادگاه همدان 1. خود را صالح نداند بلکه همان دادگاه اصفهان را صالح بداند، که در این حالت اختلاف در صلاحیت محقق می شود و پرونده به مرجع حل اختلاف ارسال می شود. 2. خود را صالح نداند ولی در این حال دادگاه اصفهان را نیز صالح نداند، یعنی ادعای عدم صلاحیت اصفهان را بپذیرد بلکه دادگاه تهران را صالح تشخیص دهد. در این حالت بین اصفهان و همدان اختلاف در صلاحیت محقق نمی شود. دو مرجع حل اختلاف در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی گردیده است: دیوان عالی کشور، دادگاه تجدید نظر استان. دیوان عالی کشور در این راستا دارای دو وظیفه است: 1. حل اختلاف در موارد تعیین شده. در مواردی پس از حدوث اختلاف، دیوان عالی کشور بر اساس مواد 27 تا 30 قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف می‌کند. 2. تعیین مرجع صالح. در مواردی بیان که اختلاف در صلاحیت محقق شود، دیوان عالی کشور مرجع صالح را تعیین می نماید. ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی. دادگاه تجدید نظر استان فقط وظیفه‌اش حل اختلاف در همان مواردی است که پیش بینی شده است. مراجع حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور. مواردی که دیوان عالی کشور حل اختلاف می کند، ماده 27 و 28 و 30 قانون آیین دادرسی مدنی. 1. اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های حوزه قضایی دو استان. همین که اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های حوزه قضایی از دو استان باشند، دیگر نیاز به بررسی هم ارز یا غیر هم ارز بودن دادگاه‌ها نیست و حل اختلاف با دیوان عالی کشور است. دادگاه به دو دسته هم ارز و غیر هم ارز تقسیم می‌شود. هم ارز اختلاف بین عمومی و انقلاب، انقلاب با انقلاب. غیر هم ارز اختلاف بین عمومی و انقلاب، نظامی با عمومی. دو، اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های مختلف از حوزه قضایی یک استان. در صورتی که اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های حوزه‌های قضایی یک استان باشد، باید هم ارز یا غیر هم ارز بودن بررسی شود، چرا که فقط در حالت غیر هم ارز بودن دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف است و در حالت هم ارز بودن دادگاه تجدید نظر استان مرجع حل اختلاف می باشد. 3. اختلاف در صلاحیت بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر استان. در این حالت نیز اختلاف در صلاحیت محقق می شود و نظر مرجع عالی یا دیوان عالی کشور لازم الاتباع است. 4. اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری. به موجب ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری، در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری، حل آن به وسیله دیوان عالی کشور به عمل می آید. مراجع حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور، دادگاه تجدید نظر استان، دیوان عدالت اداری. مواردی که دیوان عالی کشور حل اختلاف می کند. مواد 27، 28، 30 قانون آیین دادرسی مدنی. 1. اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های حوزه قضایی دو استان. 2. اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های مختلف و غیر هم ارز از حوزه قضایی یک استان. 3. اختلاف در صلاحیت بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر استان. 4. اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری. مواردی که دیوان عالی کشور مرجع صالح را تعیین می کند، ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی. وقتی که دادگاه عمومی، انقلاب و یا نظامی در رسیدگی به دعوا یا امری که در آن مطرح گردیده با اعتقاد به صلاحیت مراجع غیر دادگستری مثل مراجع ثبتی و مراجع پیش بینی شده در قانون کار از خود نفی صلاحیت نماید، از ارسال مستقیم پرونده به مرجعی که صالح تشخیص داده ممنوع بوده و میبایست آن را برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال نماید. ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 16 قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری و رأی وحدت رویه شماره 660 مورخ 19/1/1382. مواردی که دادگاه تجدید نظر استان حل اختلاف می نماید. مواد 28 و 30 قانون آیین دادرسی مدنی. 1. اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های هم ارز حوزه قضایی یک استان. وقتی که اختلاف در یک استان باشد و بین دادگاه‌های هم ارز ایجاد شود، مثلا بین عمومی و عمومی، انقلاب با انقلاب، نظامی با نظامی، مرجع حل اختلاف دادگاه تجدید نظر استان است. 2. اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر استان. در چنین حالتی که اختلاف در صلاحیت محقق می‌شود، نظر دادگاه تجدید نظر استان در مورد صلاحیت لازم الاتباع است. مواردی که دیوان عدالت اداری مرجع تعیین کننده است. 1. در صورتی که مراجع اختصاصی و بدوی اداری به صلاحیت دیوان عدالت اداری از خود نفی صلاحیت کنند، باید پرونده را مستقیما به دیوان عدالت اداری بفرستد. 2. در صورت اختلاف بین خود مراجع اختصاصی و بدوی اداری، حل آن با دیوان عدالت اداری است. 3. در صورت اختلاف بین مراجع اختصاصی و بدوی اداری با دیوان عدالت اداری، نظر دیوان عدالت اداری لازم الاتباع است. کارگاه عملی مراحل ایجاد اختلاف در صلاحیت و حل آن، آزاد 86، وکالت 86. 7. هرگاه دادگاه انقلاب شیراز به صلاحیت دادگاه عمومی تهران قرار عدم صلاحیت صادر کند و این دادگاه نیز به صلاحیت دادگاه انقلاب تهران قرار عدم صلاحیت صادر کند، اختلاف در صلاحیت محقق 1 نمی شود، 2 می شود و حل آن با دیوان عالی کشور است، 3 می شود و حل آن با شعبه تشخیص است، 4 می شود و حل آن با دادگاه تجدید نظر استان تهران است. 8. در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه عمومی حقوقی در سطح یک استان، 1. حل آن با دادگاه تجدید نظر مرکز استان است و دادگاه مرجون الیه مکلف به رسیدگی است. 2. حل آن با دادگاه تجدید نظر مرکز استان است و دادگاه مرجون الیه مکلف به رسیدگی نبوده و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور می فرستد. 3. حل آن با رئیس کل دادگستری مرکز استان است. 4. حل آن با دیوان عالی کشور است. وکالت در دعاوی، تعداد وکیل در آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری. ماده 31. هر یک از متداعیان می توانند برای خود حد اکثر تا 2 نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند. ماده 185 قانون آیین دادرسی کیفری. در کلیه امور جزایی طرفین دعوا می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند. وقت دادرسی به متهم، شاکی، مدعی خصوصی و وکلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از وکلای هر یک از طرفین برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است. ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری. متهم می تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید. چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله نماید، دادگاه حق و زحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد و در هر حال حق الوکاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق الوکاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد. تبصره 1. در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می باشد، چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید، تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است، مگر در خصوص جرائم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد. تبصره 2. در کلیه امور جزایی به استثناء جرائم مذکور در تبصره 1 این ماده و یا مواردی که حکم غیابی جایز نیست، هرگاه متهم وکیل داشته باشد، ابلاغ وقت دادرسی به وکیل کافی است، مگر اینکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند. نمایندگی حقوقی. ماده 32. وزارتخانه ها مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند. 1. دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با 2 سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوط. 2. 2 سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است. شرایط وکلا. ماده 33. وکلای متداعیان باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر گردیده است. انواع وکالت از لحاظ شکلی. ماده 34. وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر در مورد وکالتنامه های تنظیمی در ایران، وکیل می تواند ذیل وکالتنامه تایید کند که وکالتنامه را موکل شخصا در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است. در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد، باید به گواهی یکی از مامورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی وکالتنامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مامور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت امور خارجه ظرف مدت 3 ماه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورت جلسه قید و به امضای موکل میرسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند. تبصره: در صورتی که موکل امضا، مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود. پایان ترک 2.